0995-875-6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
تندرست و خانه آباد باشید. خداوند یار و مددگارتان.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
آنچه شنیدید گفتار ما و مخاطبان بود. در این لحظه تکرار جاذبه های ایران زمین تقدیم شما خوبان میشه.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. یاران جان، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان. امیدوارم که انشاءالله تنتون سالم باشه و وقت داشته باشید که با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین شما را آشنا می کنیم با غار بورنیک. غارها از دیرباز برای انسان ها مکان های شگفت آور و همراه با رمز و رازهایی بودند. در ایران غارهای بسیاری وجود دارد که هر کدام شگفتی های خاصی دارند. یکی از این غارها غار بورنیک، چهارمین غار طولانی ایران است که در شرق استان تهران واقع شده است و به دلیل ارزش‌های تاریخی و باستان‌شناسی و نیز ارزش‌های زمین‌شناسی در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد. برنامه امروز را به معرفی این غار شگفت انگیز اختصاص داده ایم، با ما همراه باشید. غار بورنیک در استان تهران و در 120 کیلومتری شرق شهر تهران پایتخت ایران و 12 کیلومتری جنوب غربی شهر فیروزکو و در نزدیکی روستایی به نام هرانده واقع شده است. نام غار از دو کلمه بور و نیک تشکیل شده است. بور تغییر یافته کلمه بار است. بار به معنای جای امن است و بورنیک یا بارنیک یعنی محل امن خوب، که اسم پرمعنایی برای این غار است، زیرا این غار محل امنی برای زندگی و پناه گرفتن است. دهانه غار از دید نهان و به رودخانه نزدیک است. به همین خاطر این غار محل امنی برای سکونت در مواقع خطر و زندگی در دوره غارنشینی بوده و امروز اسرار زیادی را در قلب خود حفظ کرده است. غار بورنیک از نوع سنگی و آهکی است و در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا قرار دارد. دهانه غار به ابعاد 15 در 10 متر و بلندی 6 متر است. اندازه‌گیری هایی که تاکنون انجام شده اند طول غار را 3475 متر بدون تغییری در ارتفاع آن نشان می دهند. نتایجی که باعث شده تا این غار عنوان طولانی ترین غار استان تهران و چهارمین غار طولانی ایران را به خود اختصاص دهد، این غار به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص زمین شناسی و عنوان یکی از مقاصد ژئوتوریسم نیز مطرح است. برای رسیدن به غار برنیک باید پیاده روی چند کیلومتری در طبیعت داشته باشید و از روستای هرانده بگذرید که بسیار لذت بخش است. برای ورود به غار باید به صورت عمودی از 148 پله به پایین رفت. با آغاز سفر به درون این غار از دیدن شگفتی های طبیعی آن غرق در لذت می شوید. به دلیل عدم تابش نور خورشید در غار همیشه داخل آن سرد است و هرچه بیشتر در آن پیش می روید نور و گرما کمتر و کمتر می شود و زیبایی های غار بیشتر نشان داده می شود.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. اینک دعوت میکنم که با گزارش همکارم که درباره غار برنیک بیشتر توضیح داده اند با ما و این برنامه همراه شوید.
منطقه فیروسکوه که میایم با زیبایی های طبیعی زیادی مواجه میشیم. انگار که طبیعت با حوصله و چیره دستی نقاشی های زیبایی رو خلق کرده، چه از نظر تنوع، چه از نظر گوناگونی و چه از نظر زیبایی.
زیبایی های طبیعت تاثیر فوق العاده ای بر روح انسان داره. گشت و گذار در جنگل های سرسبز یا بر بلندای کوه ها ذهن رو با احساسات مختلف درگیر میکنه. در زندگی های ماشینی و روزمره امروز هیچی بهتر از چند روزی دور شدن از هیاهوی شهر و پناه بردن به آغوش طبیعت نیست. با دست و دلبازی های طبیعت انسان همیشه میتونه خودشو به یکی از زیباترین و نزدیکترین جاذبه های طبیعی برسونه و ازش لذت ببره. البته همیشه همینطور نیست. گاهی در دل جنگل ها و یا نوک کوه ها گنجینه های مخفی شده که فقط لذت دیدنش نصیب کسایی میشه که به خودشون زحمت میدن و مسیرهای سخت و دشوار رو به جون میخرن تا فقط ساعتی از دیدن این مناظر خالق العاده لذت ببرن.
کجا داریم میریم آقا؟
داریم میریم به طرف غار.
غار چی؟
غار برنیک.
چقدر راه تا اونجا؟
2 کیلومتر راه داریم.
2 کیلومتر پیاده روی؟
آره دیگه 2 کیلومتر پیاده روی.
چه ویژگی داره این غار؟
ویژگیش که والله الان که بری داخل غار خیلی خنکه. بعدش قدیم توش زندگی میکردن دیگه، ارتفاعش بالاه. الان حالا میریم خودتون از نزدیک ببینیم. خیلی طبیعت قشنگی داره، هم منطقهش قشنگه هم داخل غار.
بله شما هم با ما میایی؟
بله در خدمت شما.
بله بریم.
ما هم برای اینکه شما رو با یکی از قدیمی ترین غارهای دنیا آشنا کنیم، همراه با گروه های دیگه به سمت غار حرکت کردیم. البته مسیر زیاد و نسبتاً سختی رو باید طی کنیم و به همین دلیل بعضی ها شب رو در بین راه استراحت میکنن تا با انرژی بیشتری به این جاذبه طبیعی برسن. برای دسترسی به دهانه غار برنیک میبایست از ابتدای روستا مسیری در حدود 2.5 کیلومتر رو طی کنید و بعد با رسیدن به دامنه کوه و صعود از کوه در ارتفاع 1950 متری به ورودی غار میرسید.
ما به دهانه غار بورنیک رسیدیم. 2 تا 3 ساعت از روستای هرانده تا اینجا پیاده روی باید بکنید و بعد هم از کوه بیایم بالا. اینجا مقصد گردشگران و کوهنوردان ایرانی و خارجی خیلی زیاده. اینجا خیلی زیباست ولی چون خیلی تاریک و روشنایی وجود نداره دوربین ما جواب نمیده. بهتره که خودتون بیاین و با چشهای خودتون اینجا رو از نزدیک ببینید. بورنیک در زبان محلی به معنای محل امن هست. غاری که در حدود 30,000 سال پیش محل زندگی انسان‌های اولیه بوده. غاری با دهانه‌ای به ابعاد 15×10 متر و ارتفاع 6 متر. این غار آهکی متعلق به دوره سوم زمین شناسیه، یعنی چیزی در حدود 70 میلیون سال پیش. داخل غار حدود 150 پله به سمت پایین به دست انسان ساخته شده و بعد از اتمام پله ها مسیر صخره‌ای و لغزنده است.
این غار بزرگترین غار استان تهرانه، چهارمین غار بزرگ جهان از نظر قدمته. یکی از بزرگترین ویژگی های روستای هرانده رودیه که از روستای هرانده عبور میکنه به اسم رودخونه نمرود. از ویژگی های این رودخونه اینه که هیچ وقت آبش کم نمیشه، به همین صورت کل فصلا این آب جاریه.
روستای هرانده در همه فصول سال زیباست و این زیبایی رو مدیون قرار گرفتن در کوه‌پایه ها و در میان رودهای دائمی و پر آب هست که باعث به وجود اومدن خاک حاصلخیز و باغ‌های میوه فراوان شده. رودهایی که سر تا سر سال هم جریان داره و مهمترین اونها رودخانه پرآب نمروده که از شاخه های اصلی رودخانه حبل رود محسوب میشه. آب نمرود از حوزه وسیع دامنه های شمالی کوه قره‌داغ و دامنه های کوه میشین مرگ سرچشمه میگیره. سدی هم با همین نام تقریبا 2 کیلومتری پایین دست روستای سلووان بر روی رودخانه حبل رود قرار داره. با حجم کل 139 میلیون متر مکعب برای تامین آب شرب و کشاورزی. این رودخونه علاوه بر مصارف صنعتی بسیار مورد توجه توریست ها و البته ماهیگیرانه. و بالاخره رسیدیم اونجایی که این همه ازش تعریف کردیم، رودخانه نمرود. و البته تنها راه عبور از روی این رودخونه با این ماشین های نسبتا مدرنه. امیدوارم شما بیاین و لذت ببرین. نیلوفر صالحی، برنامه ایران.
شماره 2098-935-875-6735 در فضای مجازی و شبکه‌های ایمو، واتساپ و وایبر آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز. نشانی سایت فارسی رادیو تاجیکی parstoday.com/tajiki و همینطور نشانی سایت سریلیک رادیو parstoday.com/tg با ما در تماس باشید.
جاذبه های ایران زمین رو بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه ادامه میدهم با معرفی غار بورنیک. در بازدید از این غار 4 تالار دیده می شود که به صورت تاقدیسی شکل گرفتند. تاقدیس به چینها یا خطوط خمیدهی گفته می شود که در طبقات یا لایه های زمین به وجود می آیند و 2 سمت آنها رو به پایین است. در سقف هر یک از تالارهای غار شکاف یا گسل اولیه که باعث ایجاد غار شده است را می توان دید که از جذابیت های بورنیک به شمار می رود. تالار اول محل اصلی سکونت غارنشینان بوده که به تالار بیرونی هم شهرت دارد و ابعاد آن 50×40 متر و ارتفاع آن 8 متر است. آثاری همچون سفال‌های شکسته از دوره‌های باستانی مختلف در این تالار به دست آمده که نشان می‌دهد انسان‌ها از دوران غارنشینی به بعد از آن به عنوان سکونتگاه اصلی خود استفاده می‌کردند. 2 ایوان در این محل وجود دارد که با سنگ‌چین کردن کف شیبدار غار درست شده‌اند و در سمت راست دیواری سنگ‌چین و دروازه‌دار دیده می‌شود که در پشت آن یک دهلیز وجود دارد و احتمالاً برای نگهداری احشام به کار می رفته است. تالار سوم غار محوطه است که یک شیب تند سنگلاخی و لغزنده از ابتدا تا انتهای خود دارد. عمیق‌ترین بخش غار در این تالار قرار دارد که در حدود 60 متر پایین‌تر از سطح دهانه غار است. در انتهای تالار سوم نیز دهلیز با طول 8 متر قرار دارد که شما را به تالار پرتگاه ها می رساند. این تالار از محوطه های دیگر غار بسیار متفاوت است و با پرتگاه های عمیق پوشیده شده است که عمق بعضی از آنها به 20 متر هم می رسد. سنگ های ستونی، استراگتیت های مخروطی شکل و استلاگمیت ها در سرتاسر این فضا دیده می شوند. در گوشه ای از این تالار دالانی با کف مسطح قرار دارد که گمان می رود محلی برای پنهان شدن ساکنان غار به هنگام خطر بوده است. دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. انشالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. شما آشنا شدید با غار بورنیک. انشالله در برنامه های آینده مناطق دیدنی و جذاب دیگر ایران زمین رو خدمت شما خوبان معرفی خواهیم کرد. سپاس از همراهی ایتان. همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه شما دعوت میکنم گفتار یک گوهر رو بشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند پاک و بی همتا. یاران، امراهان، عزیزان، دوستان، سلام و درود فراوان بر شما باد. با برنامه گوهر در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، افتخار دارم که در شب میلاد با برکت حضرت قائم اجل الله تعالی فرجه شریف در شب نیمه شعبان از این برنامه در خدمت شما بزرگواران باشیم. تبریک و تهنیت بنده و همه همکارانم را در این شب عزیز از برنامه یک گوهر پذیرا باشید. دعوت میکنم برنامه یک گوهر این هفته را همراهی بفرمایید. الهی که تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و آرامش و امنیت و صلح و صفا نصیب شما و خانواده محترمتون باشه انشاءالله. دوستان خوب مهمانم، برنامه یک گوهر تقدیم میگردد به همه زنان مسلمان در سراسر جهان اسلام و به شما بانوان نازنین و سخت کوش، صبور و بردبار سرزمین اسلامی تاجیکستان. انشاءالله که فرصت داشته باشید با ما همراه و همسفر باشید. یاران و همسفران صمیمی، برنامه یک گوهر در هر نوبت پخش مهمان محترمی دارد از بانوان نمونه، کارآفرین، مدیر و مدبر و پرتلاش ایران زمین و مخصوصا خراسانی های عزیزمان. از این رو از این دوستان خوبمون در برنامه‌های مختلف می‌خوایم که مسیرهای موفقیتشون و مسیرهای کار تلاششون رو در ضمن یک گفتگوی دوستانه برای ما بیان کنن تا شاید راهکارهای موفقیتشون و تجربه‌های کسردن و فراز نشیب‌های راههایی رو که رفتن و تلخ و شیرینی‌هایی رو که از خودشون به جای گذاشتن اینا رو بیان کنن تا شاید راهکارها، تجربه‌ها، فراز و نشیب‌ها و تلخ شیرینی هایی که داشتند به کار دیگر دوستان و خانم های خوب تاجیکستانیمون بیاید. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما خوبان هستیم از استدیوی برنامه یک گوهر و مهمان محترم امروزمون که خواهشمندیم خودشونو کامل برای شنونده های ما معرفی بفرمایید. خیلی خوش اومدین، در خدمتون هستیم.
مرسی. به نام خدا، الهام بهشتی هستم، فارغ التحصیل رشته فرش. تقریبا 15 سال هم هست که وارد زمینه تولید فرش شدم، در خدمتم.
سپاسگزار هستم. سرکار خانم بهشتی، بفرمایین که تحصیلاتتون از کجا مسیرشو عوض کرد و در مسیر هنر و فرش قرار گرفت؟
من دوران دبیرستانم رشته ریاضی فیزیک بودم، خیلی اتفاقی، البته متمایل به رشته هنر هم بودم، منتها خیلی اتفاقی کنکور هنر شرکت کردم و قبول شدم رشته فرش و در شهر یزد وارد رشته فرش شدم و انقدر نسبت به این رشته علاقه نشون دادم که تونستم از همون اوایل دانشجویی وارد بازار بشم، وارد مجموعه طراحی بشم، وارد مجموعه رنگرزی بشم و حتی بافت. منتها بعد از فارغ التحصیلیم دیگه خودم کارگاه خودم رو راه اندازی کردم.
بفرمایید که چند سال هست که در زمینه فرش کار میکنید؟
از سال 82 که من وارد دانشگاه شدم تقریبا شروع به کار کردم، منتها بعد از فارغ التحصیلیم در سال 86 من تقریبا یه دو سالی هم در حین تحصیلم کار میکردم، یعنی یه رزومه نسبتا خوبی داشتم. یه جوری بخوام برآورد کنم، تقریبا از سال 86 من وارد بازار کار شدم.
بله. تحصیلاتتون کی به پایان رسید و از کی دقیقاً کارتون شروع شد؟ ما اینجوری می‌خوایم ریستر و دقیق‌تر با شما صحبت کنیم تا شنونده‌های ما بیشتر آشنا بشن با اینکه یک خانم، یک بانو میتونه که در سنین جوانی هم دستاوردهای خیلی مهم و خوب اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی در جامعه داشته باشه. در خدمتتون هستیم.
ممنون شما. بله، من در حین تحصیل هم به واسطه تشویق هایی که مادرم داشتند برای من وارد کارگاه های رنگرزی می شدم، وارد کارگاه های طراحی فرش می شدم، چون من یزد درس می خوندم و یزد یک شهری هستش که فرش تولید می کنه، یک قطب تولید فرش هست، یعنی خواه ناخواه من در این جریان قرار گرفتم و به واسطه تشویق های مادرم من وارد این مجموعه ها می شدم. در سالی که من فارغ التحصیل شدم، سال 86، من قصد موندن در ایران رو نداشتم و قصد ادامه تحصیل خارج از کشور داشتم، منتها یه اتفاقاتی افتاد و تصمیم گرفتم چند سالی رو کار بکنم و چون در دوران تحصیلم کار کرده بودم می دونستم که چه باید بکنم و وارد چه مجموعه ای باید بشم. شروع کردم به کار کردن در همون یزد و به مشهد برنگشتم. تقریبا تا سال 88 در کنار یکی از اساتیدم مشغول به کار شدم. سال 88 برگشتم به مشهد و کارگاه خودم رو راه اندازی کردم، کارگاه تولید فرش دستباف، و به واسطه آشنایی با همین تولیدات فرش تونستم یک کارگاه خیلی موفق راه اندازی بکنم در شهرستان‌های اطراف مشهد و از اون توانایی هایی که داشتم و اون چیزهایی که در ذهنم بود تونستم استفاده بکنم.
بله، خیلی سپاسگزار هستیم. خانم بهشتی، خیلی مختصر با سالهای تحصیل و کارتون آشنا شدیم. برمیگردیم به مسائل خانوادگی. فرزند چندم خانواده هستید؟ خواهران و برادران آیا در همین مسیر شما فعالیت دارن، کار میکنن، تحصیل کردن، همکار شما هستن یا خیر و یا پدر و مادرتون؟
من فرزند سوم خانواده هستم، تک دختر هستم، دو برادر بزرگتر دارم که اونها اصلا در مسیر من نیستن، پزشک هستند و راهی کاملا متفاوت از من دارند. من پدر و مادرم فرهنگی هستند و بیشتر مادرم مشوق من بودند و ایشون هم چون در جامعه حضور داشتند و اینکه خودشون هم در زمینه مسائل سیاسی و چون علوم سیاسی خونده بودند، تحصیلاتشون علوم سیاسی بود و در فرمانداری کار می‌کردند، یک بانوی بودند که کاملاً در جامعه قرار داشتن و یک بانوی 100% موفق و جز مشوقین خیلی خیلی قدر قدرت من بودن ایشون.
ولی الان در کجا هستن و چه شرایطی دارن؟
مادر من تقریبا 9 سال قبل به رحمت خدا رفتن.
خداوند بیامرزد. خب بعد از این که مادر رو شما از دست دادین و 9 سال پیش خب در اوج کار و تحصیل بودین، در اوج رسیدن به اون خواسته های اقتصادی و ایجاد شغلتون برای دیگران، دیگر بانوان در جامعه، چه کار کردین اون عرصه از زندگی رو شما؟ مخصوصا خواهر دیگه هم که نبوده و برادران هم که کلن مسیر کاری و تحصیلیشون با شما متفاوت بوده.
بله، من تنها جمله‌ای که از مادرم واقعا الگوی زندگیم کردم این هستش که هیچ وقت نباید وابسته باشم و 100% باید یک زن مستقل باشم. زمانی که مادرم را از دست دادم من هنرستان تدریس می کردم. یادم هست اون زمان مدیر هنرستان به من می گفت تو جز موفق ترین افراد و هنرآموزهای هنرستان ما هستی. و زمانی که دقیقا من مادرم را از دست دادم به فاصله 2 تا 3 هفته من جزوه‌ای نوشتم برای هنرجوهام که هنوز که هنوز بعد از 10 سال داره تدریس میشه اون جزوه در زمینه رشته خودم، در زمینه فرش. دقیقا یه اتفاق خیلی سختی بود برای من و باعث شد که من خیلی قدرتمندتر کار بکنم. یعنی اون درد و اون فقدان مادر، اون مشوق، اون کسی که تمام زحمات من رو میدید و به من خط میداد که مادر تو باید اینجا رو اینطوری بری، من این آدم رو از دست داده بودم. پس باید خودم تماما حواسم به زندگی خودم، به راه خودم میبود و باید کاری میکردم که واقعا چون معتقد بودم که ایشون من رو میبینه، باید واقعا یک مسیر رو انتخاب میکردم که ایشون شاد باشه و هیچ وقت و هیچ وقت و هیچ وقت آدم وابسته‌ای نبودم. 100% مستقل عمل کردم و تمام کارهای زندگیم رو خودم انجام دادم و واقعا به این مسئله به خودم میبالم.
سپاسگزار هستیم از توضیحاتتون. میریم یک فاصله از برنامه یک گوهر میشنویم و برمیگردیم به استودیو و ادامه گفتگوی ما با خانم بهشتی.
برخی از کارکردها به قدری همراه با ظرافت هست که انسان استعجاب میکنه از قدرت الهی که چطور این توانایی بالا رو همراه با ظرافت به زنان عنایت کرده. من همیشه به دوستان و خویشاوندان و زنان و اینها میگم برخلاف اونجی که معروفه در بین این دو جنس، اون جنس قوی تر زنه. زنها قوی تر از مردم. زنها میتوانند با تدبیر و با ظرافت مرد رو تو دست خودشون بچرخونن. این هم در تجربه انسان این رو مشاهده میکنه، هم با قیاسهای فکری و عقلی این رو انسان میتوانه اثبات بکنه. این واقعیتیه. بله، زنهایی هستن که بی تدبیری میکنن، این کار رو نمیتونن انجام بدن. اما زنی که اهل تدبیر باشه مرد رو میکنه رام خودش. این مثل این است که یه نفری بتوانه یه شیر درنده رو افسار بزنه سوارش بشه، مثلا فرض بفرمایید. این معناش این نیست که او قوی تر از لحاظ جسمی از این شیر، معناش این است که توانسته این اقتدار رو، اقتدار معنوی رو کار رو. زنا این توانایی رو دارن منتها با ظرافت. یعنی ظرافتی که میگیم تنها ظرافت در ترکیب جسمانی و ساختمان جسمانی نیست، بلکه ظرافت در فکر و اندیشه و تدبیر و دستگاه تصمیم گیری است که خدای متعال در زن قرار داده. بنابراین این گفتمان به نظر من اساس کار باید این باشه، این گفتمان بایستی تقویت بشه و پیش بره.
دوستان عزیز شنونده، از برنامه یک گوهر در خدمت شما خوبان هستیم و ادامه گفتگوی ما با مهمان عزیزمون سرکار خانم بهشتی. خانم بهشتی، سپاسگزار هستیم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سلامت باشید. ممنون از شما.
زنده باشید. به نظر شما چقدر نیازه که یک بانو و یک خانم یک مستقل باشه؟ یعنی در همه عرصه ها مستقل باشه خوبیه یا در بعضی جاها؟ برداشتی که شما دارین و تجربه‌ای که شما دارین.
برداشت من در زندگی یک زن این هستش که زن به هیچ عنوان نباید تحت هیچ شرایطی به هیچ کس وابستگی داشته باشه. بحث وابستگی با ترس خیلی تو جامعه ما متاسفانه داره هماهنگ عمل میکنه، چون خیلی از زنان ما هم ترسو هستند و هم وابسته. این خیلی بده به نظر من. اول باید ترس رو کنار بذارند و بعد باید مستقل عمل بکنند. مستقل عمل کردن این نیستش که بی احترامی بشه در جامعه نسبت به آقایون، نه. زن باید جایگاه خودش رو بدونه، بشناسه و حفظش بکنه. من خودم الان زمانی تقریبا 4 سال قبل در کمیته امداد مشغول به کار بودم به عنوان کارشناس فرش کمیته امداد. در شرایطی قرار گرفته بودم که زنان سرپرست خانوار همه به من مراجعه می‌کردند. مسئولین کمیته امداد به من می‌گفتند خانم بهشتی، شما بیا زندگی خودت رو برای اینها بازگو کن و از خودت یک الگو بساز. کاری که من می‌کردم الگوسازی از خودم نبود. من شخصیت هر زن رو، جایگاه هر زن رو و حرمت هر زن رو براش مشخص می‌کردم. یک زن در عینی که می‌تونه به همه مردها احترام بذاره، باید قدر خودش رو بدونه. باید بدونی که در زندگی، در جامعه، در کانون خانواده، در هیچ جا به هیچ کس هیچ نیازی نداره. همراه داشتن خوبه، ولی این که وابسته باشی این خیلی بده، چون وابستگی ضعف میاره و ضعف برای زن جامعه ما متاسفانه یک نقطه منفی هستش.
بله بله، نکات خیلی ریز مهم و اساسی رو شما اشاره کردین. انشالله که شنونده های ما، بانوان ما استفاده کرده باشن. سپاسگزار هستیم از همراهیتان. تشکر میکنیم از حضور شما.
ممنون از شما، ممنون از دعوتتون و خدا نگهدار.
شنونده های خوب و گرانقدر برنامه گوهر، سپاس و درود بر شما که با این برنامه با ما همراه بودید. یک بار دیگر فرارسیدن میلاد با برکت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف را بر همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و از این برنامه از خدمت شما خوبان مرخص شده و ایام خوب و خوشی را برایتان آرزو می کنیم. خدا نگهدار.
از اینکه همچنان همراه ما هستید از شما بی نهایت سپاس گذاریم. در این لحظه گفتار ویژه میلاد حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم شما میشه.
ای سید ما، ای مولای ما،
جلوه ماه فلک،
ما اون چه باید بکنیم انجام میدیم، اون چه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت.
چون رخ زیبای تو
سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما.
همه شب از غم هجر تو نخفتم تا که
طلوع منجی. ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
بیقرار یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا السلام علیه یا یا ولی الله، السلام علیه یا حبیبی بقیت الله، السلام علیه یا حجت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه شما دوستان شنونده، همراهان گرانقدر در هر کجایی که هستید و صدای رادیو تاجیکی صدای خراسان رو میشنوید. بسیار خوشحالیم که در این ایام سراسر نور و سرور و برکت و شکوه در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با این برنامه در خدمت شما خواهم بود. در ابتدای برنامه فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت حجت صاحب الامر و زمان رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. عید بر شما مبارک باد. نیمه شعبان 1443 هجری قمری، آخرین جمعه قرن 14 هجری شمسی است و این روز میلاد مبارک منجی بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است که آخرین حجت الهی در زمین و پایان بخش تیرگی ها، رنج ها و درد های بشری است و فرخنده تر آن که همزمانی شروع نوروز امسال با جشن نیمه شعبان شادمانی انسان ها را دوچندان کرده است. این شادمانی از آن روز که در روایات نوروز نیز از زمانهای ظهور منجی دانسته شده و هر سال فرا رسیدن سال نو دلهای منتظران را بیتاب دیدار او می سازد. میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر همه منتظرانش مبارک باد.
ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی، معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعی از ساغر و پیمانش، بزم از تو رقص از تو طرف مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را باز کن، مجنون بوی لیلیم در کوی او جایم کنی، همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنی، ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی، معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعی از ساغر و پیمانش.
آن زمان که خورشید عدل و آزادی بتابد، او در چهره مردی خوش صورت و زیبا ظاهر می شود. لباس و بدنش تمیز و اطراگین است. در سیمای درخشانش انسانیت و کمال موج می زند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را طاووس اهل بهشت خوانده است. پیشانیش باز و نورانی است و دیدگانی سیاه و سینه‌ای فراخ دارد. شبیه ترین مردم از حیث سیرت و صورت به رسول خداست. ستاره‌ای در میان اهل بیت پیامبر است. حق جز با او یافت نمی شود و نور و روشنی در نزد اوست. او با یاری خداوند بر دشمنان و ستمکاران غلبه می یابد. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، منجی عالم، یک بار و ناگهانی در صحنه عالم پدیدار می شود. لباس و دستار آخرین فرستاده الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همراه اوست. او اساره همه خوبی ها و نیکی هاست و آینه تمام نمای 124 هزار پیامبری است که از سوی خداوند برای هدایت بشر برانگیخته شدند. از این رو منش و خلق و خوی عالی پیامبران در وجود او متجلی است. همه را فرا می خواند و چنین بانک برمی دارد که انا بقیت الله، من ذخیره خدا هستم.
ای دو ستا کوچه ز ما دورتر، نقمه تو از همه پرشکورتر، کاش که این فاصله را کم کنی، محنت این قافله را کم کنی، کاش که همسایه ما می شدی. کاش که همسایه ما می شدی، مایه آسایه ما می شدی، هر که به دیدار تو نایل شود یک شب حلال مسائل شود. دوش مرا حال خوشی دست داد، مرا حال خوشی دست داد، سینه ما را آتشی دست داد، نام تو بردم لبم آتش گرفت، نام تو بردم لبم آتش گرفت، شعله به دامان سیاوش گرفت، نام تو آرامه جان من است، نام تو آرامه جان من است، نامه تو خط امان من است. ای نگهت خواستگه آفتاب، بر من ظلمت زده یک شب بتاب. پرده برانداز ز چشم ترم، تا بتوانم به رخت بنگرم. ای نفست یار و مدد کار ما، ای نفست یار و مدد کار ما. کی و کجا وعده دیدار ما؟ دل مستمندم ای جان، به لبت نیاز دارد.
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، آخرین ذخیره الهی و منجی بشریت، در طلوع فجر نیمه شعبان سال 255 هجری قمری متولد شد. در این روز خانه امام حسن عسکری علیه السلام پر نور از تولد نوزاد مبارکی بود که هیچ کس از وجودش آگاه نبود. امام که می دانست به دست فرزند پاکش عدل و داد در جهان برپا خواهد شد، فرمود: شکر خدا که مرا از دنیا خارج نکرد تا اینکه جانشین بعد از خود را ببینم که شبیه ترین مردم به رسول از جهت سیرت و صورت است. خداوند او را در زمان غیبتش محافظت و سپس ظاهر می کند و دنیا را همچنان که پر از ظلم و فساد می شود از عدل و داد پر می نماید. دوستان عزیز، همچنان با طلوع منجی ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت شما هستیم. همچنان با ما همراه باشید. حاکمان بنی عباس از طریق اخبار و روایات شنیده بودند که مهدی موعود فرزند امام عسکری علیه السلام است. آنها برای جلوگیری و آگاهی از تولد چنین فرزندی، خانه امام را تحت مراقبت شدید قرار دادند. محل زندگیشان را در وسط پادگان ایجاد کردند و رفت و آمد به منزل حضرت در پایین ترین سطح ممکن بود. اما به خواست خداوند، ماموران حکومت از تولد شگفت آمیز مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف آگاه نشدند، زیرا هیچ کس اثری از بارداری همسر امام عسکری را مشاهده نکرد. حضرت مهدی مدت کمی از سالهای اولی زندگی را در کنار پدر بود. در این مدت امام عسکری علیه السلام وی را تنها به برخی از اصحاب خیش معرفی کرد و آینده درخشان او را نوید می داد. هنگامی که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسید، مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف کودکی 5 ساله بود. از همان زمان دوره امامت ایشان آغاز شد. اما خیلی زود همان دلایلی که باعث شد ولادت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از دشمنان و مخالفان مخفی بماند، موجب شد که او از انظار مردم غائب شود و نحوه تماس و ارتباط حضرت با مردم به شکل دیگری ادامه یافت. آن حضرت در مقطعی از زمان از طریق 4 نماینده خاص خود با مردم در ارتباط بود و به هدایت و راهنمایی آنها می پرداخت. این دوران که به آن غیبت صغرا گفته می شود 69 سال طول کشید. پس از دوران غیبت صغرا، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به امر خداوند از دیده ها غائب شد تا روزی که چون خورشیدی فروزان در افق عالم طلوع کند، رازهای نهفته در سینه پردرد تاریخ را فاش گوید و با ظهورش زندگی پرفراز و نشیب انسان را روشنی تازه ببخشد. ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف را از مکه و در روز جمعه نوید دادند. اما هیچ منبعی به تاریخ دقیق ظهور رهایی بخش جهان اشاره نکرده است. به گفته پیامبر بزرگوار اسلام، تنها خداوند است که هرگاه زمانش فرا برسد او را آشکار می سازد. امام محمد باقر علیه السلام ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف را تفسیر آیه 17 سوره شریفه حدید می داند که می فرماید آگاه باشید که خداوند زمین را پس از مردنش زنده می کند. به تعبیر امام محمد باقر علیه السلام، خداوند به وسیله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف زمین را زنده می کند. یعنی جهان که بر اثر ظلم و بیدادگری مرده و بیروح شده است، با عدل و داد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف روح تازه می یابد و گویا دوباره متولد شده است.
او خواهد آمد.
این معز الاولیاء و مذل الاعداء، این معز الاولیاء و مذل الاعداء، أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟
در قرآن کریم از عصر ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به روزی که نور خدا عالم را پر می کند یاد می شود، یعنی روزی که همه زیبایی ها بر عالم حاکم می شوند و تجلی همه صفات حسنی که از خداوند سراغ داریم در زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف اتفاق می افتد. در آن زمان تضادها، برخوردها و اختلافها و تبعیض‌های ریشه‌دار جامعه بشری که از کفر و شرک مایه می‌گیرد از بین می‌رود. در همین راستا کاستی‌ها و نواق سعدیان و مکاتب بیش از پیش روشن شده و اسلام به عنوان بهترین آیین شناخته می‌شود. به عبارت دیگر در آن روزگار راه و روش‌ها یکی می‌شود و یگانگی در عقیده و مرام انسان‌ها پدیدار می‌آید. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف این دعوت قرآن را محقق می سازد که در آیات خود همه را به سخنی مشترک فراخوانده که بر پای آن خدای واحد را بپرستید و چیزی را شریک او قرار ندهید. دوستان عزیز، در پایان این برنامه از خداوند می خواهیم آن چهره ارجمند و آن پیشانی درخشان را به ما بنماید. در فرج او تعجیل نموده ما را از یاران او قرار دهد و ظهورش را آسان گرداند. تا فرصتی بعد، خداوند یار و نگهدارتان باد.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش، دل بر تو جاودان، بر در دل حاضر است، دل بر تو جاودان، بر در دل حاضر است، روزن دل بر گشا، روزن دل بر گشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش،
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که همراه و همقدم بودید در این نوبت کاری با من و همه همکاران خوب و پرتلاش من در رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها نصیب و روزی شما باشه. شبتون بخیر و آرامش. خدا نگهدار.
آفتاب کار نمی کردم، ترگور پرگل بودم. عکس جوونیمو دیدی؟
حالا بگذاریم. شما برنامه روز سال تحویلتونو می دونی؟
شما اول اجازه بده من یکم از این چلو کبابتون بخورم. شرمنده با خیلی گرس نمیده.
نوشه جانتی بفرم. دستو
بودن نکنه. خب سوالتون چی بود؟
گفتم که برنامه روز سال تحویلتون رو میدونی؟
بله اون که مشخصه.
میتونم بدونم چیه؟
سر چهار رو هم باز شعر بخونم.
حالا که فکر میکنم واقعا شما خیلی زحمت میکشین، سر چهار رو سخته واقعا.
ممنونم دخترم. خیلی ایام ای تعطیلی ندارن مثل کادر درمان.
خب پس با این وضعیت نمیتونید یه برنامه تفریح خاصی داشته باشید برای خودتون، درسته؟
نه برنامه که دارم.
واقعا چقدر خوب. مثلا چی؟
سفر به مناطق مختلف کشور و بازدید از جاذبه‌های گردشگری.
آها خیلی عالی، پس انشالله عازم سفری.
خیر.
مگه نگفتیم برنامه تون اینه؟
گفتم برنامه دارم، نگفتم بول دارم که.
ای وای. آها خب اشکال نداره، امیدوارم به هر جهت از تعطیلاتتون لذت ببرید. متاسفانه وقت برنامه هم تموم شد. این قسمت رو تقدیم میکنیم به همه قهرمانهایی که ایام عید هم برنامه جز کار و تلاش برای خانواده و جامعهشون ندارن.
اینا چیه؟ میگفتی خودم براتون میخوندم. صدا من بهتره. آقا نگهش دار، نگهش دار، خودم میخونم. ابرار خودم ساموری برای کو. ابرار خودم.
این صداتون داره پخش میشه، نخونید لطفا.
خب میخوام پخش میشه دیگه. ابرار خودم ساموری برای کو. ارباب خودم بود بود قندی.
ارباب خودم سلام علیکم.
علیکم و سلام پیش ایشالله.
ارباب خودم سر تو بالا کن.
توی هر دو چشم نهی ایشالله.
ارباب خودم به من نگاه کن. ارباب خودم بز بز قندی. ارباب خودم چرا نمیخندی. در سایه ایزد تبارک. عید همگی بود مبارک.
در سایه ایزد تبارک. عید همگی بود مبارک.
به همین زودی پارک سایه این هفته و سال 1400 مون هم تموم شد. از برنامه راضی بودید؟ خدا رو شکر. اگه راضی بودین حتما به 3900 پیامک بزنید و بگید از تلاش برای بچه های پارکسایی رضایت داشتید. خیلی ممنونیم بابت مهربونیتون. به پایان پارکسایی امشب و این ماه و این سالمون رسیدیم. چقدر خوشحالیم که امسال هم سر شب پنجشنبه ها منت گذاشتید سر ما و پارکسایی رو همراهی کردید. امیدوارم در دعاهای سال تحویلتون اهالی پارکسایی رو فراموش نکنید. ما خیلی